نظرشون باشه و همچنین جناب داوود نخوبی، نیاسری و عزیزانی که به هر حال پرسش‌هایی رو مطرح کردن نرسیدیم برای طرح اونم پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم. و جناب قاسمیان 2 دقیقه نخواست با شما.
من سریع پس چند تا اتفاقات رو فهم میگم. یکی در مورد قوام سلطنه هستش، یه خاطره خیلی کوتاه و سریع بگم. خب سن قوام سلطنه خیلی بالاست، وقتی پهلوی دوم میبینه میگه که مثلا بچه که بودی، چون میدونی یه بار که بچه بوده بغلش کرده بود و همونجا به قول معروف کیس میکنه.
بله.
بعد اینو به عنوان تمسخر میگه. وقتی که این مرور زمان میگذره، خب ما میدونیم که محل زندگیش تو خیابون 30 تیر هستش.
درسته.
پهلوی دوم هماهنگ میکنه، زمانی بود که گندم کم میشه، مردم شورش میکنن، با هماهنگی میان میریزن تو خونه ایشون، خودش هم کتک میخوره تو این وسط. این حواشون گفتن که دوست دارن حوادث تاریخی رو بدونن، اینو گفتم. ترورهای دیگه که انجام شده بود، یکیش ترور ناصرالدین شاه بود.
بله.
که جالبترین چیز اینه که اون اسلحه‌ای که استفاده شده بود انقدر داغون بود که اگر یکی دو تا لباس دیگه ناصرالدین شاه پوشیده بود، این تیر به قلبش نمیخورد. و داستانش دیگه مشخصه دیگه، اون لحظه در جا میمیره. اون شخص لباس یه جور خوش پوشونده بود و خانم ها اومده بود و با تیر زدنش و سوار به قولش معروف کالسکه میکنن، نشونش میدن که زنده است، ولی اون همون لحظه فوت کرده. و یه اتفاق تاریخی میفته تو کاخ گلستان و اونم در دوران وقتی که ایشون مطمئن میشن که ناصرالدین شاه مرده، صدر اعظم اتابک میاد.
بله.
که اونجا اعلام میکنه، یعنی افرادو میاره میگه که دوست دارین جمهوریت رو اعلام کنیم، یعنی شاه دیگه نداشته باشیم، یا نه باز من شاهزاده رو بیارم اینجا، که اکثریت رأی میدن که شاهزاده رو بیارم. اتفاقات دیگه هم که میتونیم بگیم، ترور پهلوی دوم دو بار اتفاق میفته. یه بار تو کاخ مرمر این اتفاق میفته که دوستان ای تشریف برن تو کاخ مرمر، تو آینه میبینن تیرایی که توی آینه خورده.
بله.
یه دونش هم دانشگاه، بخش حقوقی دانشگاه تهران هست که فیلمش هم ساخته شده و دیدم. در دوران قاجار فتحعلی شاه کور کردن و گردن زدن و اینا روبرو تخت مرمر انجام میداد که سفیر انگلستان، حالا نمیدونم به چه دلیلی بوده یا چیز، یه سیاستی دارن دیگه، حتما پشتش یه چیزی بوده، ایشون مخالفت میکنه، میگه این کارا رو انجام نده، که بعد از اون دیگه این کارا انجام نمیشه. یعنی طرفو میخواستن بکشنش خفش میکردن دیگه، گردنشو نمیزدن یا کورش نمیکردن. یه اتفاق دیگه هم که بود در دوران رضا شاه، یه شلوغ شده بود، یک شخصی بود که الان حضور ذهن ندارم اسمشو، که خلاف به شدت خلاف کرده بود، با تعرض میکرد به پسرها و اینا، که اونم دقیقا ورودی مترو، یعنی همونجا تو میدون توپخونه، همونجا محل دار زدنش، دقیقا همونجا بود که دارش زده بودن.
بسیار عمالی، سپاسگزارم.
یه جمله دیگه میتونم
بگم،
شمس الاماره اونجا هم حوادثی که پیش اومد، کسی که تخت طاووت جواهراتش رو دزدید و ناصرالدین شاه عهد کرد که نمیکشتش، روبروی همون شمس الاماره گردنش زد.
بسیار امانیم از بدعهدی پادشاهانی که میتوانیم برای اونها سیل موارد رو در حقیقت اشاره بکنیم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر عزیزان. بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از زنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنیم برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدید شد اینکه از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در شبهای تاریک مردم قبل از اینکه رسول خدا را ببینند از بوی عطر پیامبر او را می شناختند و می گفتند این جای رسول الله است. سخن از پیامبر سخن از تمام صفات نیکی است که یک انسان می تواند با کوشش و مجاهدت نفس به دست بیاورد. پیامبر اسلام مظهر تمام فضائل بودند. عید مبعث بر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تهنیت باد.
نور جهانگیر نبوت رسید، عید بزرگ بشریت رسید، عید خدا، عید جهان وجود، عید قیام است و رکوع و سجود، عید رسول دو سر آمده، منجی عالم زهرا آمده، سید افلاک سلام علیک، خواجه لولاک سلام علیک. ای شده لبریز پیام خدا، بخوان 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 به نام خدا، بخوان بخوان ای به دو عالم علم، به نام آن که آفرید قلم، بخوان که هستی به تو دارد نیاز، بخوان که خلقت به تو آرد نماز، بخوان که آغاز پیام آوریست، بخوان که پایان ستم گستریست، بخوان که نابودی نااهل هاست، بخوان که ناکامی بوجهل هاست، بخوان که توحید کشد ناز تو، بخوان که عدل است سرف راز تو، بخوان خود را سپر سنگ کن، بخوان رخسار ز خون رنگ کن، قاره هران نه همه جا تور توست، زمین آسمان پر از نور توست، نکته به نکته رو به رو مو به مو، آنچه که بایست بگویی بگو، بگو هو الحی و هو الهو، بگو بگو خدا نیست به جز او، بگو بگو همه خدا پرستی کنید، ترک گناه و جهل و پستی کنید، بگو بتان دم از خدا میزنن، خدا 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 صدا میزنن، بگو ندای من ندای خداست، بگو که این صدا صدای خداست، بگو که توحید نجات شماست، بگو که اسلام حیات شماست، ما به تو حکم ازلی داده ایم، ما به تو قرآن و علی داده ایم، قلب تو از تابش ما منجلیست، پیش تو ما پشت سر تو علی است، حبیب ما تو اول و آخری، تو بر پیامبران پیام آوری، عیز تو هم بیا همه سر بلند، کیست که بعد از تو کند سر بلند، اگر چه بر پیامبران خاتمی، پیشتر از عالمی و آدمی، تو از تمام انبیا برتری، تو یک پیامبر علی پروری، طلعت تو شمع ره انبیاست، وزیر تو پادشاه انبیاست، کیس علی روح در آغوش تو، کیس علی بود شکن دوش تو، کیست علی علی است ما را ولی، کیست علی علی است تو تو علی، علی بود تمام تفسیر تو، علی شیر ما و شمشیر تو، جسم تو و جان تو یعنی علی، تمام قرآن تو یعنی
علی. از پیامبر چیزی درخواست نشد که به آن پاسخ منفی بدهند، حاجت نیازمندی را رد نکردند و تا آنجا که برایشان امکان داشت نیاز او را برآورده ساختند. امروز روز بعثت این نعمت الهی است، چه خوب است که از او بخواهیم از خداوند برای ما طلب آمرزش کند و بخواهد که همچون او در مسیر حق گام بگذاریم. از کلام حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که می‌فرمود خدا پیامبر را پس از یک دوران طولانی که دیگر پیامبران نبودند فرستاد، زمانی که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف می‌پیمودند. پس او را در پی پیامبران فرستاد و وحی را با فرستادن پیامبر ختم نمود. پس پیامبر با تمام مخالفانی که به حق پشت کردند و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت. آری، بعثت پیامبر در طول دوران تمام پیامبران پیش از ایشان یک وعده و بشارت الهی بوده است، به گونه ای که آمدن و ظهور ایشان را بسیاری از یهودیان حجاز و صومعه نشینان شنیده بودند. در آن زمان جامعه بشری و به ویژه فضای حجاز و مکه که باید مرکز وحدانیت و دین حنیف ابراهیمی به شمار می آمد، به انحطاط و زشتی کشیده شده بود.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قشن قشن شده، حتما خانمون بهم بیس میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیس میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان، می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
انسان‌ها دارای حقوق مساوی و مشابه نسبت به هم در اجتماع بزرگ هستند. همه حق دارند از مواهب خلقت و طبیعت استفاده کنند. حق شغل مناسب، درآمد و مسکن مناسب، تأمین اجتماعی، احترام و امنیت و رفاه در زندگی همه از حقوق اجتماعیه و کسی حق نداره بدون شایستگی لازم و صرفاً به خاطر داشتن ثروت و نفوذ یا ارتباط با صاحبان قدرت و عنوان سوء استفاده کرده و حقوق دیگران رو ضایع کنه. چیزی که امروز ما به نام رانت میشناسیم، استفاده از رانت و بهره‌مندی از امکانات و مزایا بدون داشتن شایستگی لازم ظلم بزرگ و حق الناسه و چنین فردی به تمام افراد جامعه مدیونه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام یه شخص یهودی زره اون حضرت رو برداشت. وقتی که به دادگاه رفتن، قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه و الان من و این یهودی به عنوان طرفین شکایت دارای حقوق یکسانیم و چون حضرت شاهد نداشت، قاضی هم حکم رو به نفع شخص یهودی و به ضرر حاکم و خلیفه سرزمین بزرگ اسلامی داد، بدون آن که قواعد و قوانین پایمال بشن و اون امام بزرگوار بخواد اعمال نفوذ کنه، که همین مسئله باعث مسلمان شدن اون یهودی شد.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت می کنم ای ها شکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. از شما دعوت میکنم به برنامه ضرب سکه توجه بفرمایید.